بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الی الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى یوم الدین. در بحث دیروزمون در آخر بحث هم اصول و هم فقه، سلام علیکم، دستشون در نکنه ممنون. سوالاتی بعضی از عزیزان بعدن کردن، احساس میکنم که خیلی خلاصه حدیث ولایت رو لازم هست که خیلی سریع، خیلی و ساده و روشن محضرتون مجددن عرض بکنم. عرض کردیم که یکی از ادله مهمی که اعمیها بهش تمسک کردن حدیث ولایته، که بنی الاسلام و علی خمس که از امام صادق علیه السلام هست، سند روایت معتبره هست، خوبه، از صلاة و زکات و الحج و صوم و ولایه. بعد حضرت فرمود ولم یناد احدون بشیء کما نودی بالولایه، اینجا محل شاهده، فأخذ الناس بالأربعه و ترکو هذه، مردم یعنی اکثریت قاطع مردم اخذوا بالأربعه، صوم و صلات و زکات و حج را اخذ کردن، گرفتن، عمل کردن، و ترکو هذه، ولایت را ترک کردن. بعد نتیجهش چیه؟ حضرت فرمود که فلو ان احدا صام نهاره و قام لیله و مات بغیر ولایت لم یقبل له صوم ولا صلات. اعمی ها چطور از این استدلال میکنن؟ میگن خب اینایی که منکر ولایت هستن، حضرت به اینها نسبت میده که اخذوا بالاربعه، چهارتا را انجام دادن، صوم و صلات و زکات و حج را گرفتن، یعنی متصف میکنه اینها را به عنوان حاج، به عنوان مقیم الصلاه، موت زکاه، به عنوان اینکه سامه، صوم را انجام داده، صلات را انجام داده. خب اگر چنانچه اعمی باشیم، خب ولو عملشون مقبول نیست و باطله، ولی حضرت می‌فرماید که اخذوا بالاربعه، چهارتا را گرفتن انجام دادن، ولو باطلن هم شده انجام دادن. سام لیله، سام نهاره، قام لیله، سامنه هاره یعنی چه؟ یعنی سوم را داره چیه؟ سامه فایلش کیه؟ هوه است، برمیگرده به کی؟ به همین چیه؟ تارک الولایه. پس بنابراین ولو عملش باطلن باشه انجام داده، حضرت چنین استعمال کرده، این با اهمی میسازه. یعنی شخصی اگر فاسدن هم اعطای زکات بکنه، اتیان صلات بکنه، اتیان حج بکنه، بهش صدق میکنه دیگه، حج صام صلا، ولو فاسدن حضرت استعمال کرده در این اشخاص، این با اعمی میسازه، با صحیحی نمیسازه، چون شما باطل میدونید نماز اینها رو. وقتی باطل نمازشون هیچ گونه ثوابم بهش مترتب نیست، سلام نرید. چطور حضرت به اینا میفرماید سامه سلا؟ این با صحیحی نمیسازه، با اعمی میسازه. این کیفیت استدلال آقایان اعمی هاست. صحیحی ها به این جواب دادن. خب صحیحی ها که به این جواب دادن، به این صورت جواب دادن: ما در بین فقهای شیعه درباره اعمال عبادی کسی که تارک ولایت هست دو مبنا داریم. یه مبنا این است که نماز اینها باطله، باطل نمازشون. یه مبنا این است که نه، نمازشون صحیحه ولی ثواب مترتب نمیشه. توجه فرمودی. اون وقت این دوتا مبنا منشأش چیه؟ خوب دقت بفرمایید. منشأ این دوتا مبنا، روایات کثیره‌ای داریم، بابی مرحوم صاحب وسائل در وسائل در مقدمات عبادات جلد یک بابی منعقد کرده به این عنوان که کسی که تارک الصلات هست، تارک الولایه هست، عباداتش قبول نیست. نزدیک 20 تا روایت آورده. ملاحظه بفرمایید این روایات را، منشأ این دوتا مبنا اون روایاته. از بعضی از روایات استفاده میشه که نمازشون صحیحه ولی ثواب مترتب نمیشه. از بعضی از روایات استفاده میشه نه، نمازشون اصلا باطله. مبنا این دوتا مبنا متأثر است از اون لحن این روایاتی که در اونجا وجود داره، ولذا این منشأ اختلاف مبنایی شده. آیا نماز اینها بالکل باطله یا نه صحیحه، ثواب مترتب نمیشه. ملاحظه بفرمایید در این روایات حقیقتش هم همینه، یعنی با هر دو مبنا لحن روایات فرق میکنه. از نظر اجتهادی یمکن که شخص به این قائل بشه که بالکل باطله، یا به این قائل بشه که نه صحیحه ولی ثواب بهش مترتب نمیشه. حالا نتیجه و فرق این دو مبنا چیه، اون یه بحث دیگه است و میخوام اون بحث را قاطی نکنی. ممکنه ثمرش این باشه که اگر کسی مستبصر شد، کسانی که قائل به بطلان باشن دستور به اعاده عبادات قبلی بدن، باطل باشه. ما قصده لم یقع و ما وقعه لم یکسن. اما نه، اونایی که مبناشون این باشه که نه صحیحه، صحیحه ولی ثواب نداره. صحیحی یعنی مسقط تکلیفه، نیاز به اعاده چیه نداره، حداقل یعنی ثمره این دوتا مبنا این میشه. حالا صحیحی ها میگن که هر کدوم از این دو مبنا را ما بگیریم دلیل بر اعمی نمیتونه باشه این روایت. چرا دلیل بر اعمی نمیشه؟ اگر اون قول را که میگه عبادات اینها صحیحه، ثواب نداره، خب صحیحه دیگه، در صحیح استعمال شده، ما هم صحیحی هستیم، برای اعمی چه فایده داری؟ هیچ فایده ای نداره. اون مبنا را اگر بگیریم، از اون روایات این مبنا را انتخاب بکنیم که روایات این برادران اعمال و عبادات اینها صحیحه ولی بی ثوابه، خب در صحیحه حضرت استعمال کرده، با صحیحی میسازه نه اعمی. اگر نه با اون قول دوم که باطل میدونه، باطل میدونه نماز اینها را، خب حضرت به اینا اطلاق کرده صوم انجام دادن، سیام انجام دادن، زکات ادا کردن، حج انجام دادن، اتیان صلات کردن نمازشون باطله در واقع، ولی به نظر خودشون صحیحه، به نظر خودشون صحیحه. خب این اشکال نداره. در سوره کافرون میبینید که پیغمبر اسلام طبق این آیه میگه عبادتی که ما میکنیم به معبود شما عبادت نمیکنیم، شما هم به معبود ما عبادت نکنید. لا عبود ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبود ولا انا عابدون ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبود لکم دینکم ولی دین. و کسی به پیغمبر اسلام نمیتونه بگه شما اصلا چرا به کارونها عبادت میگید؟ مگه کارونها عبادته؟ بله، در نظر اونها کارشون چیه؟ عبادته. داره مماشات میکنه، میگه ما که عبادت میکنیم خدای خودمون رو، لا عبود ما تعبدون، شما هم که بتهای خودتون رو عبادت میکنید، ولا انتم عابدون ما عبود. این از باب مشاکلت هست، یعنی مماشات میکنه با طرف مقابل. ولذا بنابراین مبنا که عباداتون ها باطل باشه، چرا حضرت فرموده ولو ان احدن صام نهاره و قام لیله اخذوا بالاربع، این چهارتا را گرفتن عمل کردن، یعنی به نظر خودشون صحیح عمل کردن، ولی به نظر ما در واقع چیه؟ باطل. این هیچ گونه دلیل بر اعمی نمیتونه باشه. این بیان خیلی روشن در رد اعمی ها صحیحی ها دادن. دیروزتون یه مقدار عرض کردم که فکر کردم و بعضی از دوستانم بعدن احساس کردم که حل نشده براشون، با این بیان خیلی راحت به اعمی ها جواب داده شده، جواب قانون به اصطلاح قانع کننده و منطقی هم هست. میرسیم به دلیل. اجازه بدید این بحث بگذاریم، چون دیگه دیروزم وقت زیاد صرف کردیم. اگر سوالی شد بعد من هستم خدمت. دلیل دیگری که آقایان خدمت شما اعمی آوردن، الخامس الحدیث النبوی، روایت نبوی هست از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. بعضی ها انگار با جد ما خیلی رابطه حسنه ندارن. حساب ببرید از جد ما، احترام بکنید و سعادت دنیا و آخرت هم در همین هست. انشالله هم که همچنین هستید. شوخی کردم و الا مقام شما اجل از این است که بتونید با جد ما درگیر بشید. خب خدمت شما عرض کنم که جاریه‌ای کانت تعرف ایام و حیزه ها، جاریه‌ای بوده، خانومی بوده در ایام حیض و عادت ماهیانش روشن می شده که این عادت ماهیانه گرفته. حالا چهرهش دگرگون می شده، چطور می شده؟ کانت تورف ایام حیضها، پیغمبر اسلام با این مواجه شد. حالا آیا این سؤالی کرد یا ابتداءً پیغمبر اسلام به این چنین راهنمایی کرد؟ حضرت به این فرمود دعی از صلات ایام اقرائک، دعی ترک کن از صلات، صلات رو در ایام اقرائک. اقرا جمع قرعه، قرعه میدونید دیگه از کلمات چیه؟ متضاد، یعنی هم به حالت طهر بانوان دلالت میکنه هم به حالت حیزشون. اینجا اقرائه یعنی ایام حیزه. خب اعمی ها گفتن این دلیل بر اعمی بودن هست. چرا؟ برای اینکه اگر صحیحی باشیم، خانومی که در ایام عادت به سر میبره اصلا توانایی نداره که صلات صحیحه را اقامه بکنه، توانایی نداره، چون این زن تفل شرط، این تفل مشروط، وقتی شرط طهارت منتفی هست دیگه نمیتونه این صلات صحیحه را ایجاد بکنه. وقتی نمیتونه صلات صحیحه را ایجاد بکنه، چرا برای او حضرت امر میکنه به ترک صلات؟ مگر در متعلق امر و نهی مقدوریت مأمور به و منهی عن شرط نیست؟ شرط دیگه، به چیزی حضرت میتونه نهی بکنه که این کار را نکن، اون شخص توانایی این کار را داشته باشه. به چیزی میتونه امر بفرماید این را انجام بده که توانایی ایجادش را داشته باشه. اصلا امر و نهی برای اینه. ولذا در متعلق تکلیف چه شرطه؟ قدرت شرطه. وقتی در متعلق تکلیف قدرت شرطه، اگر موضوع له و مسمای صلات صلات صحیحه باشه، عملا این خانم مقدورش نیست صلات صحیحه ایجاد کنه. وقتی مقدورش نیست، امر و نهی به او میشه لغو، چون فاقد قدرته. پس معلوم میشه صلات چیه؟ اما صحیحه و فاسده است. نظرت میخواد بفرماید که شما مثلا دیگه از اقامه صلات به طور کلی منصرف شو، انجامم بدی باطله، ولی همون باطلش هم انجام نده، چون قدرت بر صحیحه که نداره. صحیحی باشه مثلا این امر حضرت و نهی حضرت چی میشه؟ یکون لغوان، حکیمانه نمیشه. این دلیل اعمی هاست. جواب داده شده به این که ما دو نوع امر داریم، امر مولوی داریم و امر چی؟ ارشادی. اون چه که شما اینجا مطرح کردید و درستم هست، بله، امر مولوی هست که متعلقش باید چه باشه؟ مقدور مکلف باشه. اما در امر ارشادی نه، در امر ارشادی اسمش با خودشه، ارشاد میکنه. ولذا شما میخواید یه کاری انجام بدید، مولا میدونی که نمیتونید انجام بدید، اصلا تواناییشو ندارید، ولی خودتون متوجه نیستید، میگه نکن این کار را، من به شما میگم این کار را نکن، میشه نهی ارشادی. میخواد بگه شما شرایطشو نداری، فاقد قدرت هستی، دیگه توضیح نمیده. میگه بابا شما با این وضعیت جسمانی که داری نمیتونی از این کوه بری بالا، ولی دیگه به جای اینکه طول و تفصیل بده، توضیح بده، شما قدرتشو ندارید، آدمایی که سالمن نمیتونن به این سادگی برن، تو که خیلی عاجزی، از همه اینا بوده، فقط میگه که من به شما میگم نرو بالای این کوه. این نرو چیه؟ نروی ارشادی هست. از کجا بدانیم این ارشادیه؟ معلوم فاقد شرطه. وقتی فاقد شرطه، امر مولوی اینجا چیه؟ حکیمانه نیست. وقتی حکیمانه نیست دیگه چاره‌ای جز امر و نهی ارشادی وجود نداره. اگر امر و نهی باشه باید حمله بر ارشادی بکنیم. در امر و نهی ارشادی، بله، متعلق امر و نهی ارشادی قدرت داره، شرط نیست، چون صرفا میخواد ارشاد بکنه که اینجا مانع وجود داره، این هیچ اشکالی نداره، بلکه مستحسن هم هست، حکیمانه هم هست که ارشاد بکنه، یعنی بی خود خودتو به زحمت نینداز. جواب خیلی خوبی هست و برای صحیحی ها جواب بسیار به اصطلاح خوبی است که دادن به آیان اعمی ها.
استاد، بحث اعمی ها در استعمال لفظ صلات توسط حضرت، ولی صحیحی ها میگن اونجا چون در واقع صحبت حضرت و امر ارشادیه، نهی ارشادیه، لذا مانعی نداره که اون شخص قدرت نداشته باشه.
ببینید اینو شما از به طرفداری از اعمی ها دارید، قصد غربت دارید که کمکشون بکنید، نه اصلا نمیتونید کمک کنید، ولذا فرمایشتون اصلا نمیشه پذیرفت. استعمال کرده حضرت صلات رو، عمی میخواد اینو بگه، میگه اینجا حضرت صلات را استعمال کرده، یا باید صحیحی باشیم یا عمی. صحیحی باشیم استعمال اصلا غلطه، این نهی و امر حکیمانه نیست، به یک معصوم ما نمیتونیم چنین نسبت بدیم. پس چاره‌ای نیست که خیلی راحت بگیم این امر ارشادی نهی ارشادی است. حرف خوبی است، لطف کنید بعد نه هضم بکنید. خدا رحمت کنه مرحوم حائری یزدی، مرحوم آمرتضی حائری میگفت که شیر هضم باشه، یعنی مثل شیر مادر هضم بکنید مطلب رو، درست دریافت بکنید، اون وقت بعد ببینید که واقعا قابل قبول است یا قابل قبول نیست. حرف خوبیه، یعنی صحیحی به امین چنین جواب میده، میگه بله ما قبول داریم در امر و نهی مولوی باید متعلق امر و نهی چه باشه؟ مقدور باشه. درستم میفرمایید اینجا صلات صحیح اتیانش به این خانم مقدور نیست، منتها این امر امر مولوی نیست، امر مولوی نمیتونه باشه، چون این معلومه که ایام اقرائش هست و پیامبر اسلام هم میدونه که در ایام اقرا صلات صحیحه، اصلا شخص مقدورش نیست. پس برای چه امر رو نهی میکنه؟ ارشادش میکنه، ارشاد میکنه هم خودش رو هم آیندگان را که وقت در این چنین ایامی فکر نکنید که حالا مثلا بخواید یه نظافتی بکنید، خودتون رو درست بکنید، بگید حالا چیش کار داره من با اون دیگری چه فرقی دارم، اتیان صلات بکنم و صلات از دستم نره. نه، دعی از صلات ایام اقرائک فاقد شرط هسته. بحث خیلی روشن هستا، واقعا اشکال نظریتون رو بذارید کنار، خوب فکر بکنید. علیکم به خود کفایه و تقریراتی که بزرگان داشتن. خیلی ساده است، عرض کردم بعضی از اشکال ها نظریه که انگار بعضی از آقایان نظر کردن که بالاخره یه اشکالی بکنن. البته همه شونو نمیگم ها، چرا چه با چه اشکالی؟
این مطلب تو کفایه اینن اومده،
خب
اما بحث الفاظ عبادات
کنید، اینجا هم صلات دیگه. بحث عزیز من بحث سر این است که این صلات رو که پیامبر اسلام استعمال کرده در چه معنای استعمال کرده، یا باید صحیحی باشیم یا باید عمی. عمی میخواد بگه که با عمی میسازه. صحیحی باشیم دوچار اشکالیم. اشکال چیه؟ این خانم اصلا قدرت بر اتیان صلات صحیح نداره، در نتیجه امر و نهی حضرت لغو میشه، حکیمانه نمیشه.
پس لفظ صلات اینجا جاریه.
بله،
داریم
میگیم صلات. بله، بله. کسی اون کسی این کار نکرده که دقت بفرمایید، به عرضم دقت کنید و به خود حداقل کفایه را خوب ملاحظه بفرمایید، مسئله روشنه. جوابی هم که آقای آخوند داده، اجازه بدید بگذاریم، وقت کافی نداریم. یک لحظه اجازه بدید، نشون آخ یک لحظه شما، 10 لحظه من میخوام جواب بدم. من بعد از جلسه هستم خدمتتون. آخرین دلیلی که آیان خدمت شما عرض کنم عمی ها آوردند، تقریبا دلیل مهم اینه. اینجا خوب گوش کنید ببینید که اصل دلیلشون چیه و جوابهایی که مرحوم آی آخون داده، مرحوم آی بروجردی جواب داده، مرحوم حائری یزدی مؤسس حوزه جواب داده، امام خمینی جواب داده. بحث دقیقی هست، استدلال اینه، دقت کنید. عمی ها میگن که بدون شک شبهه اگر کسی نذر بکنه خدایا این حاجت من برآورده بشه، من هرگز صلات را در جای مکروه انجام نمیدهم، مثلا در حمام نماز نمیخوانم. از جمله موارد مکروه کجاست؟ صلات در حمام دیگه. این نذر یا صحیح یا صحیح نیست؟ بلا اشکال همه گفتن صحیحه. چرا صحیحه؟ علتش چیه صحیحه؟ چون در نذر چه لازمه؟ متعلق نذر باید رجحان درش باشه. یکی از فرقهای نذر با قسم و عهد و پیمان همینجاست. در قسم و عهد و پیمان متعلق الزام نداریم حتما چیه؟ رجحان داشته باشه. اما در نذر متعلقش باید چی باشه؟ رجحان داشته باشه. ولذا بلا شک اگر کسی نذر بکنه خداوندا این حاجت من برآورده بشه، نظر تو ان لا اصلی الصلاة فی المکان الذی یکره فیه الصلاة تکره فیه الصلاة، از جمله مثلا حمام، این صلاة صحیحه، این نظر صحیحه. اون وقت اگر چنین نظری کرد، اگر بره در حمام نماز بخونه، آیا حنس قسم لازم میاد یا نمیاد؟ تا کفاره حنس نذر لازم میاد یا نمیاد؟ کفاره به گردنش میاد یا نمیاد؟ گفتن میاد. خب این با صحیحی نمیسازه، با اعمی میسازه. چرا؟ چون اگر صحیحی باشید دو تا اشکال مهم غیر قابل دفع شما گرفتار میشید. یه اشکال این است که نباید حنس نذر و حنس حلف لازم بیاد. نذر کردید یا قسم خوردید اینجا نماز نخونید، اگر شما صحیحی باشید مگر نهی نشده اینکه خلاف نذر مرتکب نشوید، حلفتون را نشکنی؟ نهی مگه نشده؟ نهی شده دیگه، درسته؟ خب اگر نهی شده شما صلات صحیحه دیگه نمیتونید انجام بدید. صلات صحیحه هم انجام ندید حنس لازم نمیاد.
دوتا فعل جداگونه است.
چه دوتا فعل جداگونه؟
نذر و اینکه حنس نذر بشود و یکی صلات در این مکان که صرفا مکان.
گفتم از اون اشکالهای نذری نکنید ها، واقعا نذریه. دقت بفرمایید، شما نذر کردید که یا قسم خوردید که در جای مکروه نماز نخونید، این نذرتون صحیحه، حلفتون صحیحه، بی اشکال صحیحه. از اون طرفم حالا اگر اومدید این حلف را، این نذر را زیر پا گذاشتید، شما اگر صحیحی باشید نباید حنس حلف و حنس نذر لازم بیاد. صحیحی باشید نذر کردید چیکار بکنید؟ صلات صحیحه اینجا نخونید. اینجا اگر بخواید صلات صحیحه بخونید نهی وجود داره که حنس نکن، و نهی در عبادت مفسده عبادته.
عبادت یه چیز دیگه است.
دقت چرا نمی کنید؟ خیلی دارم ساده عرض می کنم. گفتم مثل به قول مرحوم آقای حائری یزدی شیر حزم باشه. شما اگر نذرت و حلفت تعلق گرفته که چه باشه؟ صحیحی باشی، یعنی صلات صحیحه نخونم اینجا دیگه، صلات صحیحه نخونم. خب صلات صحیحه نمیتونی بخونی اگر صحیحی باشی، نتونی بخونی نباید حنس لازم بیاد، نباید کفاره لازم بیاد، در حالی که کفاره لازم میاد. پس معلوم میشه صحیحی نباید بود. اعمی بله باشیم، بله اعمی باشه، شما نذر کردی یا قسم خوردی در حمام نماز نخونی، چه نمازی؟ اعم از این که صحیحه باشه یا چی؟ فاسده باشی. بله اومد که شما نماز خوندید ولو این نمازتون فاسده. چرا فاسده؟ چون متعلق نهیه، نهی از خلاف نذر و خلاف عهد کردن شده، خلاف نهی عمل کردی صلات فاسده. اگر اعمی باشید بله حنس لازم میاد دیگه. این است که این نذر اولا صحیحه، ثانیاً اگر کسی خلاف این نذر و حلف عمل بکنه کفاره به گردنش میاد، حنس حلف لازم میاد، حنس نذر لازم میاد. این با صحیحی بودن نمیسازه، چون عملاً این صحیحی نماز صحیح خوندن مقدور شخص نیست. شبیه همون دعی از صلاته ایام اقرائک میشه. اگر شما صحیحی باشید با توجه به اون تعلق نهی برخلاف نذر و حلف عمل کردن، شما مقدور نیست براتون صلات صحیح خوندن. درسته یا نه؟ بعضی ها طور نگاه میکنن آدم ترحم میکنه. همین دیگر شما صحیحی باشید نمیتونید صلات صحیح اونجا اقامه بکنید. دقت بفرمایید، ببینید دقت کنید چه دارم عرض میکنم، چون بی اشکال همه قبول کردند این نذر و این حلف درسته، چون متعلق چیه؟ رجحان داره، هم حلف درسته هم نذر درسته. این یک. دوم این که همه گفتن که چیه؟ اگر شما رفتید نماز خوندید اونجا، چون خلاف نذر و خلاف حلف عمل کردید، حنس قسم لازم میاد، کفاره باید بدید. سوال این است که اگر شما صحیحی باشید با توجه به تعلق نهی به این که خلاف حلف و نذر عمل نباید بکنی، آیا صلاتت صحیحه میتونه باشه؟ نمیتونه باشه. صحیحی باشید شما نباید هنس حلف و هنس نذر پیش بیاد، در حالی که پیش میاد. پس با این با صحیحی نمیسازه، باید عمی بود. یه دلیل روشنیست این مطلب بر عمی بودن. این یه اشکال. اشکال دوم این است که ما یه قاعده ای داریم، ما یلزم من وجودهی عدمه فهو و محال، ما یلزم من وجودهی عدمه چیه؟ فهو و محال. این قاعده کلیه است. شما اگر صحیحی باشید اینطوری میشه، اگر صحیحی باشید از لزوم تعلق نذر و عهد به صلات صحیحه عدم صلات صحیحه به وجود میاد. چرا؟ چون نذر و قسم و نذری که کردید برای صلات صحیحه، از اون طرف صلات صحیحه با توجه به اون تعلق نهی که خلاف حلف و نذر عمل نکنید، عملا صلات صحیحه چی میشه؟ معدوم میشه. ما یلزم من وجودهی عدم و فهو و محال. اینجا اگر شما صحیحی باشید، یلزم من تعلق نذر و حرف علا صلات صحیحه عدم و صلات صحیحه لازم میاد، در نتیجه این محاله. این با این دو اشکال ما مواجه میشیم اگر صحیحی باشیم، اما اگر نه اعمی باشیم هیچ یک از این دو تا اشکال به اصطلاح نیست و در نتیجه صحیحی هاست که اینجا دوچار مشکلن. و این تحقق این نذر و حلف و تحقق اون خلاف نذر و عهد عمل کردن که هنس حلف و قسم و نذر لازم میاد، این یدل بر این که مبنای صحیحی درست نیست و مبنای عمی ها درسته. این استدلال دلیل سادس و ششم این هاست، جواب داده شده به این اشکال. حالا اونایی که اشکال می کردن ببینن آیا این اشکالشون با کدوم یک از این جواب ها
جواب دیگری است. چه اشکالی داره
استاد؟ ما نباید حتما که عیب نداره حالا ببینیم مثلا جواب نه 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 میپذیریم اگر چنانچه حکیمانه باشه حضرت عباس میپذیریم. پس بنابراین نه گاهی اشکال معلوم میشه که مطلب روشن نشده. شما الان اینو مثالی که میزنید در حال نماز میگید به نامحرم چیه؟
دو تا فعل دیگه.
نه دو تا، اون دو تاست و متعلقش دو تاست. این دو تا نیست، این یکیه. از کدام اینه که شیر هضم بکنه؟ اصلا این مثال معلوم چیز جداییه. شما مشغول نماز هستید در این حال نگاه به نامحرم میکنید. دو تا چیز جدایی از همه، امر و نهیش جداست، فعل جداست. این به ما نحن فی چه ارتباطی حضرت عباسی نداره. پس این اشکالی است که یعنی استدلالی است که آیان عمی ها کردن. صحیح ها باید به این جواب بدن. 4-5 تا، البته 7-8 جواب داده شده، ما حداقل به 4 جواب تعرض میکنیم. جواب مرحوم خود آقای آخونده، جواب مرحوم آقای بروجردی هست، جواب مرحوم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم در درر هست و کلام مرحوم امام خمینی که تقریبا شبیه همون کلام مرحوم آقای حائری یزدی. انشاءالله فردا یه صلوات ختم بفرمایید. ما بحث دیروزمون خدمت شما عرض کنم به نحوی اون چه که دلخواه حقیر بود پیش نرفت و لذا مجبور شدیم که هم امروز بحث اصول را یه مقدار تکرار کنیم، بحث فقه را هم با یک چیزهای اضافی لازم است بحث دیروز رو تکمیلش بکنیم. ببینید ما عرض کردیم محضرتون امروز در دنیای غرب در رابطه با تعذیر بچه، کودک، غلام، بچه نابالغ و همچنین مملوک مسئله هست که کنوانسیون حقوق بشر درباره کودک تقریبا همه کشورهای دنیا امضا کردن، فقط آمریکا امضا نکرده. جمهوری اسلامی هم اخیراً دولت داشت میخواست امضا بکنه و شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای داره در رابطه با همین بحث تربیت کودک، برخورد با کودک، چیزی مصوبه داره که رئیس جمهور اینو امضا نکرده تا کنون، چون این مصوبه با اون کنوانسیون حقوق بشر که درباره کودک سازمان ملل تصویب کرده تا حدودی ناهماهنگه. یکی از ناهماهنگی‌هاش همین روایاتی است که ما داریم. دو سه نکته را من خواهشی که دارم توجه بفرمایید. ببینیم اولا اگر ما در این روایات میبینیم که پدر و مادر یا معلم، ولی کودک، ولی یتیم، حتی ولی یتیم هم نباشه، همطوره میبینه در کوچه یتیمی هست، بی سرپرسته، پدرش از دست داده، داره یه کارهایی میکنه که در آینده دور و نزدیک این تباه خواهد شد. روایات میگه اینجا اگر مقدمات تهذیب و تربیت برخوردهای معقول حکیمانه و پسندیده عقلی، عاطفی، احساسی همش درست انجام بشه و بچه با محبت و دوستانه راه را درست پیدا کنه، هدایت بکنه، هدایت بشه، این راه اول همین، اسلام هم همونو میگه، از اول شلاق را به دست طرف نمیده که بچه اگر راهش چز گذاشت یا الله بزن، نه اسلام اینو نمیگه. نمونهش رو هم در سیره نبوی داریم که خب میبینید با حسنین حضرت چگونه برخورد میکنه، خم میشه، چارپا، چار دست و پا میشه، حسنین سوارش میشن، نیمل جمل و جمل و کما، خودش رو شطور اونها خطاب میکنه، این خودش لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یه درسه. هر پدری هر مادری در تربیت کودک باید آستین بالا بزنه، زحمت بکشه. ولذا چه روایات زیادی داریم که میگه بچه الا سبع سنین امیرکم امراؤکم، جنبه امارت و فرماندهی و فرمان روایی داره. معناش چیه؟ معناش این است که یعنی محبت کنید بهش، درک کنید قدر بچه را، هوش بچه را، اون ظرفیت بچه را درک بکنید، از او توقع یک برخورد پخته ی عاقلانه چیه نداشته باشید. همچنان که به فکر سیر کردن شکم او هستید، او را با محبت هم سیراب کنید، مهر بورزید. و لذا میگه پدر هر بوسه‌ای که از گونه پسرش، خصوصا دخترش برمیداره، خداوند یک بهشتی برای او، یه بوستانی برای او خلق میکنه. اینا برای چیه؟ یعنی سیاست کلی فرهنگی اسلام، نظام اسلامی این است که اشبا بشه این بحث با مهر و محبت، عقده‌ای و روانی با کمبودهای و کاستی‌های روحی روانی برخورد مواجه نشه. این سیاست اولیه امینه. حالا اگر چنانچه بچه ای را هر گونه که این چنین برخورد شد به راه نمیاد، لوس میشه، طبیعتش یه طوریست که به نوعی به تنبیه نیاز داره، زدن برای او یک ضرورت تربیتیست. با یه اینجنین بچه این مواجه شدیم، اینجا چکار کنیم؟ اینجا حقوق بشر سازمان ملل و کنوانسیون حقوق کودکینا مصوبهش این است که به هیچ عنوان هیچ کس حق تنبیه و زدن و تعذیر چیه نداره، ولی اگر بزنه بچه رو میگیرن و به طور کلی سلب ولایت میکنن و جدا میشه بچه از فرد پدر مامان. اسلام اما نه اینو نمیگه. اسلام زدن را بعد از آنی چون مراحل اولیه طی طریق معقول شد جواب نداد، در حد معقول میگه بله میشه زد، لا بأسه. بیان مرحوم آقای خویی را من اینجا آوردم که بحث خوبی کرده، چون روایات متعددی هست مطرح کرده، روایات معتبره، روایات صحیحه. لا بأسه به ضرب سبی تأدیبن خمستن و ستتن معرفقن. دیروز برخی از دوستان ظاهرن امروز حضور ندارن، این دوستی که میگفت بعضی ها عشق زدن دارن، مگه میشه پدر مادر عشق زدن داشته باشه؟ مگر اینکه خود اون روانی باشه، نیاز داره که به پیش روانشناس و روانکاو بره یا به تیمارستان اینا بره معالجه بشه؟ مگه پدر و مادر عشق زدن بچه رو داره؟ پدر و مادر، پدر نوکر بچه است، مادرم کنیز بچه است، شب و روزش رو فدا میکنه برای چی؟ برای اینکه بچه رو درست تربیت کنه. اگر کسی چنین نباشه خود اون مشکل داره، خود اون ممکنه سفیه باشه و نیاز به ولی داشته باشه. اگر کسی به طور افراطی گرفتاره به حد ادنا مناسبت عصبی میشه و خب اصلا روانی این مشکل داره. ما بحثمون در اون نیست، ما بحثمون در اینجا اون زدنی را که اولا امام معصوم میفرماید که لا بأس ضرب سبی خمستن او ستتن منتها باز معرفقن. معرفقن معناش چیه؟ یعنی وقتی حتی میزنی زدنت مهربانانه باشه، نه خشم باشه، نه شدید باشه، آرام باشه. یعنی مصلحت اون بچه اصله، نه اعمال غضب. ببینید یه دفعه این است که شخصی غضبش کنترل شده نیست، به راحتی عصبی میشه، به زن عصبی میشه، به بچه عصبی میشه، به همسایه عصبی میشه. ما این رو اجازه نمیدیم برای زدن. ما کسی را میگیم میتونه بزنه که خودش روانشناس کودک باشه، شعور داشته باشه که بابا این بچه هستا، خدا به این تکلیف نکرده ها. اگر این به کسی نسبت زنا بده هیچ گونه حدی نداره ها، تکلیف خداوند از اون نمیخواد. نه تنها نمیخواد، بلکه در روایات این را به عنوان امراؤکم تعبیر میکنه، جنبه امیری و سرداری و فرماندهی داره. اینو باید اینا را بفهمه. حالا کی اینو بفهمونه؟ که فرهنگ سازی بکنه که درست جامعه را، حالا کودک ها هیچ، بزرگا را وظیفه داره درست تغذیه فکری و فرهنگی بکنه. وظیفه بزرگان است، وظیفه همه هست، وظیفه علماست، بالاخره اونایی که از نظر روانشناسی، از نظر جامعه شناسی، روانکاوی بلدن، میدونن، فهمیدن، میفهمن و میتونن حرف بزنن، درست تربیت بکنن. بله اینجا که اگر چنانچه بلی آدمی است که پدری و مادری هست، معلمی هست، معتدله، خودش که پا روانشناسه، میبینیم بچه جواب نمیده، جواب نمیده به این برخورده های محبت آمیز و عاطفی و احساسی. تنها چیزی که این را ممکنه تا حدودی مهار کنه و کنترل بکنه یه دو تا سیلی هست، چهار تا شلاقه، اونم باز معرفقن، نه اینکه بزنه ناقصش بکنه، بزنه سر از اورژانس در بیاره یک ماه بره بستره. اون چنون نه، لا بأس به ضرب سبی تعدیبن خمستن او ستتن معرفه. اینجا دو سه تا روایت داریم معتبره که دیروز خوندیم، دو سه تا روایت داریم، در همون پنجتا شیشتا اینها مطرح بود. روایت صحیحه‌ای داریم که از امام صادق علیه السلام درباره مملوک تا ده تا صوت، صوت یعنی همون شلاق. دیروز دوستان باز این خودش یک موزلی شده بود برای دوستان، شلاق یعنی چی؟ شلاق چیه؟ شلاق یه چیز عرفیه، یه چیز عرفیست، در شرع و در روایات بیان نشده. مثلا شلاق باید فرض کنید از چه تنابی مثلا بافته شده باشه، روشن نشده، مشخص نشده. شلاق گاهی ممکنه همون بافته شده از تناب باشه، یا پلاستیکی باشه، یا بالاخره هر چیزی که بهش صوت صدق میکنه. مسئله دو تا مسئله است، یکی کمیت. در این روایت صحیحه حضرت میفرماید لا بأس ان يؤدب المحرم عبده ما بينه و بين عشرت اصوات، تا ده تا صوت تعذیر میتونه بکنه. تعذیر توجه دارید دیگه، بدون مراجعه به حاکم شرعه تخلفی بکنه، اشتباه و خطای عمدی بکنه، بی توجه باشه به اون مسئولیت و وظیفه‌اش. و با توجه به این که مملوک و صبی هم در خیلی از روایات ها با هم ذکر شده، مرحوم آقای خویی می‌فرماید که با این روایتی که تا عشرت اصوات رو تجویز کرده، معتبره خدمت شما عرض کنم اسحاق ابن عمار و حماد ابن عثمان که خمسه او سته معرفقن میگفت، این معتبره ها را با این صحیحه میشه چه کار کرد؟ تقییدشون کرد، یعنی اونا به نحوی اطلاق دارن، این تقیید داره، ولذا با این میتونیم مفسر اونها قرار بدیم تا ده تا صوت مجاز باشه. منتها عرض کردم با اینو دقت باید کرد، نمیشه ما همینطوری بریم بله روایت اجازه میده پدر بچه را میتونه بزنه، معلمم میتونه بزنه. نه، در معلمم علی علیه السلام فرمود، به بچه ها فرمود که انها حکومتون ول جورفی ها کل جورف الحکمه، فرمود ابلغو معلمکم این ضربکم فوق سلاسن فوق سلاس ضرباتن فل ادبه اختص رو منهم. در این روایت علی علیه السلام به معلم تا سه ضربه، تا سه شلاق و تازیانه تجویز میکنه. منتها عرض کردم کی تجویز میکنه؟ آخر الدواء الکی، اون زمانی است که تذکرات اخلاقی، برخوردهای مسالمت آمیز، تمام روش ها پیاده شده، جواب نداده، کلاس را داره به آتش میکشه، نظم کلاس را به هم میخوره، به هم میزنه، به پدر مادرش میگن، میگه ما، میگن ما هم عاجزیم، زمانی راحتیم که این بچه در هفت هفتش راحت در مدرسه است، چیکار باید کرد؟ اینجا معلم اینجا تجویز داره، شرعن اشکالی نداره، روایت این رو اجازه میده. عرض کردم باز اینم معرفخن، بعد از طی طرق مسالمت آمیز، بعد از آنی که برخوردهای محبت آمیز پر جاذبه تیه ترک شده، هیچ کدوم جواب نداده. اینجا ما دو تا راه داریم، یا مسئله همون کنوانسیون حقوق بشر و سازمان ملل رو که به طور کلی ممنوع میکنه، یا نه همون راه معتدلی که اسلام میگه. ولی از هر گونه افراط و تفریط اینجا باید پرهیز بشه. دیروز یکی از دوستان گفت من آمادگی دارم که اینو بررسی بکنم. خیلی خوب، اگر دوستی خصوصا با اینترنت اینو اگر زحمت بکشید، اون سه که کنوانسیون حقوق بشر میگه، سازمان ملل میگه، و همچنین اونو که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، به اضافه این بحثهایی که ما کردیم با اون سه که صاحب جواهر رحمت الله تعالی علیه فرموده و خصوصا مرحوم آقای خویی، به نظر میاد از متأخرین بهترین راه جمع را ایشون کرده. اگر یه جمع‌بندی جامعی دوستی انجام بده ما هم ببینیم، تشکر میکنه. بس نتیجه میگیریم. بله، اون به عنوان مثال دارم از اون، فعلا در صوته، وقتی که فقط صوته، اون تا ممکنه گاهی از کردم صوت ممکنه موضوعیت نداشته باشه. من برداشتم اینه، هیچ اشکالی نداره، اگر چنانچه با تنقیه مناب، چون بحث تعبدی نیست، جنبه بازدارندگی داره. گاهی ممکنه یک معلمی ببینی که از شلاق بهتر یه سیلی آرام زدنه، نه اینکه یه مشت بزنه ایشون آسیب مغزی ببینه. نه، عرض کردم ببینید اون معرفقن رو حضرت عباسی خدای عالم شاهده، نه اینکه ما مسلمانیم تعصب اسلامی نپخته داریم. نه، مقایسه میکنه آدم اون چه که در دنیای غرب داره وجود داره با اونی که روایات میگه، ابراز عشق و مهر و محبت به فرزند، پاداش و اجر و ثوابی که تحمل زحمات بچه داری داره، ابراز محبت اینها داره، اونها را و به اضافه سیره نبوی و اهل بیت عصمت و طهارت رو در کنارش، این روایات هم از امام معصومه، امام معصومی که نه احساساتی حرف میزنه، نه افراد داره و نه تفرید. ثلاث خمس ست معرفقن، اینو امام معصوم میگه. روشن فکر بازی نباید در بیاریم. ولذا الان داد شورای عالی انقلاب فرهنگی رفته با آسمان که خب مصوب شده، رئیس جمهور که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی خودش هم بوده، امضا نمیکنه برای اجرا به زیر مجموعه ها، میگه چون با اون کنوانسیون حقوق بشر تنافی داره، ممکنه یه دردسری باز درست بشه. نه، این یه نوع خودباختگیست. وقتی امام صادق علیه السلام، وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام تا سه تا شلاق زدن را به معلم عرض کردم، با این قیدی که تمام راه ها پیموده شده و جواب نداده، یا خود امام صادق علیه السلام در نتیجه میفرماید لا بأس بضرب سبیه، تأدیبا انگیزه ادب آموختن، نه اعمال غضب کنترل نشده یک پدر، یک مادر یا یک مربی. نه، یا میاد از اون طرف حضرت میفرماید اگر دیدی یتیمی که سرپرست نداره داره منحرف میشه، با هر بیانی رفتی نتونستون اون رو کنترل کنیم، حضرت میفرماید که وزر بالیتیم به ما تذب و ولدک، به همون کیفیتی که بچه های دلبند پاره تن خودت رو میزنی برای تأدیب، اشکال نداره یتیم رو هم بزن. این بیان امیرالمومنینه، یتیمی که این همه سفارش شده. بعد رو فرمودید بناهن الازاله که این مجموعه این بحثها رو دقت داشته باشید، و من میدونم که شما دستون بلند کردید، ولی چون وقت داریم میگذره من بعد از جلسه هستم خدمتتون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب من هستم خدمت، الان هستم خدمت. بله.